اسلامی شروع شد قبل از امام پاسخ به اینها که مثلا مرحوم شهید صدر آیت الله صدر اقتصاد اونا را نوشت. دوستان دیگر کم بیش هر کدوم تو این زمینه ها حرف زدن. علمای اسلام در کشورهای غیر ایران اونا هم بحث کردن، مثلا در مصر، در قاهره، در جای دیگه. مسئله آقای ابوالعلاء مودودی تو پاکستان و اونا هم تو این زمینه ها بحث کردن که اصلا اقتصاد مارکسیسم یا کاپیتالیسم یا سوسیالیسم با اقتصاد اسلام نمیخونه. امام که حرکتش رو شروع کرد اومد یه بحث نو و جدید گذاشت که خیلی بحث مهمی است و اون اصلا این است که اقتصاد اسلامی چیست. الان هم همینه که اقتصاد اسلامی چیست، نه به معنای این که اقتصاد در تعاریفش در اسلام وجود نداره. چرا؟ وجود داره. در مکاسب شما سالا مکاسب گفته میشه، در مسئله منشور حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر صراحتن حضرت می نویسند و علم ان الناس طبقات، مردم در جامعه شناسی اسلامی طبقه بندی دارن، نه این جامعه شناسی غربی یا چپی یا اینه که الان درس داده میشه. این یه بخشی از جامعه شناسیه. جامعه شناسی یه بخش علمی داره، یه بخش غربی و سرمایه داری داره، یه بخش چپ آقای گروویچ و اینها رو داره که چپ غربیه، یه بخشی هم داره که اصلا مارکسیسمی صرفه. این جامعه شناسی نه، اون جامعه شناسی که امیر مؤمنان داره تعریف میکنه و علما ناسا طبقات، طبقات مختلفه، منهم ذو صناعات و تجار، یه طبقه صاحبان صنعت، یه طبقه هم تجار. خب معلوم است که حضرت داره چه توجهی به این مسائل داره و میگه رو این بحث. خب حالا اگر اینه، این اقتصاد اسلامی چیست؟ اینم بحث بکنم که در دنیا الان مطرحه نظام اقتصادی است. به همین علت تعریف اقتصاد در اسلام یک تعریفه، تعریف و تبیین نظام اقتصاد اسلامی یه بحث دیگری است.
یعنی این تفاوتشون در چیه؟
حالا الان عرض میکنم. در تعریف اقتصاد این است که اقتصاد در سرمایه داری ابزار تأمین ثروتمندی و قدرت، ثروت و قدرت و خوشگذرانی است. معنویت توش وجود نداره اصلا. انسان باید خوش بگذرونه، زندگیش رو کیف کنه، بره به بار و از این قسم. ملاحظه شد که تعریف اقتصاد در مکاتب در مارکسیسم اینه، در سرمایه داری اینه، در مارکسیسم این است که اقتصاد ابزار حکومته و اونم دنبال همون عیاشی، اونم معنویت که اصلا وجود نداره، خدا را اصلا قبول نداره و هیچی. شاید به یه تعبیر اقتصاد در اونجا اقتصاد حیوانی است. خوب بچرخ تحت گلهی که تحت یک چوپانی به نام حکومت مارکسیستی است. اگر بخوام من تعبیر خیلی صریح شفافی رو بکنم، این میتونم بهش بگم با توجه به سوابقی که من دارم. رفته بودم کره شمالی، این پروفسورشون رو آوردن که اومد بحث کنه، وسط کار در رفت. تو چین طرف گفتش که اومد نشست با من بحث بکنه، براش گفتم که این که آقای مثلا ماو، اصلا ماو مارکسیست لنینیسم قبول نداره. گفت چرا؟ گفتم مارکسیست لنینیسم میگه لومپن قبول نداره، آقای ماو لومپن قبول داره. اصلا او میگه ما فقط پلورتاریا شرط این کشاورز داره. گفت کجا گفتم من تمام کتب سرخ آقای ماو رو دارم، هنوزم دارم تو کتاب خونم، تمام بحثای آقای ماو تو کتاب سرخش که مبنای همش دارم، کتاب کمونیستا هم دارم. اینا رو اون زمان چون با این مارکسیستا توی زندان با چپیا و اینا بحث میکردیم، همه رو دارم. و جالب بود به من کسی که آشنا مونم، خب اونی هم که درس بیاموزم از آقای مطهری و دوستان دیگم. خب پس بنابراین اونها هم این ذهنیت رو دارن. سوسیالیسم میگه کمی عدالت داشته باشیم، هم دولت بخوره هم ملت با هم، منتها قدرت دست دولته. باز اقتصاد در اونجا در نظام اقتصادی سوسیالیستی مال دولته، کار و زحمت مال مردمه، با کمی باها دادن بهشون بقیهش مال دولته. خب در اسلام چی؟ در اسلام دولت هم مال ملته. در سر اینه توجه میکنی؟ یعنی اسلام همه چیزش لناسه، حتی خود اسلام لناسه، پیغمبر اسلام لناسه، یعنی مال 8 میلیارد مردم دنیاست، مختص به مسلمان نیست. خانه کعبه خانه قبله مسلمان هاست. خب ما به او طرف نماز میخونیم، ولی این خدا تو قرآن خونش را که گفته این اول بیتن وزع لناس للذی ببکه، و این اول خونه است که من برای مردم آفریدم، برای کل مردم آفریدم. این که میفرماید شما برای موسم حج مردم رو دعوت کن و از زنف ناسه در مورد حج فناس لیشهدوا منافع لهم، که حج ما ظاهرا یه مراسم عبادی و باطنا هم یه مراسم عبادیه، اما در این حال منافعش مال 8 میلیارد مردم دنیاست. اونتا به اینا توجه نمیشه. ما گاهی اوقات در سیاست گذاری فقط همینا رو اسلام پیاده میکنیم. قرآن مگه لناس نیست؟ خب لناس دیگه، کتابی است که انزلناه لناس، مال ما نیست. خدا هم مال ناسه. قل اعوذ برب ناس، ملک الناس. خب پس بنابر این اگر همه چیز در قرآن برای خداست و خدا لناسه، اسلامش لناسه، اقتصادش هم لناسه، حکومتش هم لناسه، برای همه مردمیه. حالا توی این حکومت مردمی بگیم مردم برن کار کنن، زحمت بکشن، تلاش بکنن، بعد همه حاصل تلاششون رو بدن دست دولت، دولت آقا بالا سر بشه، قیم مردم بشه، اداره کنه، خب غلط دیگه. پس این تعریف اصلا با تعریف اونا کاملا متفاوته. شاید به این صراحت هم در بعضی از بحث‌ها گفته نمیشه که من دارم الان صریح برای شما میگم، این حاصل کار جمعی یاران و دیرینه و درسی است که ما در خدمت امام و بزرگانمون خوندیم. اقتصاد در اسلام ابزار چیه؟ سودجویی و این قضیه؟ ابدا. اسلام فقر رو قبول نداره، اقتصاد سالم رو قبول داره. شما دعا میکنید تو ماه مبارک رمضان، اللهم اغن کل فقیر، همه با هم میگن خدای فقرا رو پولدار کن، بی‌نیازشون کن. حالا البته یه تعریف زیباست، اغنه غیر از ثروتمندیه، یه تعریف زیبایی است که یعنی بی‌نیازشون کن، انقدر باشن که بی‌نیاز باشن، حتی نیاز پولداریشون هم برطرف بشه، نیاز به این نباشه که طرف احساس کنه آخ خوبه من پولدار بشم، نباشه پولدار بشه. خب اما این توش دعا داره، دعایی که شما تو مفاتیح الجنان هم میخونین که منسوب به امام زمانه. میفرماید امام زمان داره میگن دعا میکنه ها، ما هم باید اون دعای امام زمان رو تکرار کنیم. و تفضل علا فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروه، به بینیازی و ثروه. بس اسلام جامعه ثروتمند میخواد، منتها ثروت حلال، ثروتی که ابزار عیاشی و سوء استفاده و سرمایه سودجویانه‌ای که استثمار دیگران رو میکنه نیست، سرمایه استعمارگر نیست، استثمارگر نیست، سرمایه تضییع حقوق نیست. این اگر ثروت موفوره باشه و کنارش حق مزیع باشه، ثروتی که حق مزیع نیست، این غیر از اون ثروتی است که ثروت ما مرایت و ثروت موفور را الا ولده ها حق مزیع، این نیست، این حق مردم سعی نکنه، بلکه تبدیل بشه به چی؟ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اموالشون رو انفاق میکنن. انفاق غیر از احسانه، غیر از امداده، اینا نیست. انفاق یعنی پر کردن شکاف ها، یعنی ماهیگیری آموختن، نه یعنی ماهی دادن. ماهی دادن امداده، ماهیگیری آموختن یعنی یه کاری بکن که این شکاف ها پر بشه. حالا اصلا نفقه به معنای پر کردن شکاف ها و فاصله هاست. خب پس یه کار کنیم که اگر در جامعه اسلامی تبعیض در درآمد ها خواهد بود، در هر جامعه خواهد بود، این تبعیض در درآمد ها به تبعیض طبقاتی دچار نشه. خیلی نکته عمیق و ظریفی است. یعنی شما اگر در کشور خواستیم 100 تا صد بسازیم، ما که قبل از انقلاب 100 سازی رو نمی‌ذاشتن بسازیم، بلد می‌گفتیم نیست، می‌گفتن بلد نیستین، اگه صدمون هم خراب می‌شد باید از خارج بیا. حالا 100 ساختیم، برای دیگران هم داریم می‌سازیم. وقتی شما 100 دارید می‌سازید، حتما 100 تا صد می‌سازید، 100 تا پول عظیم صد نقدینگی وارد جامعه میشه. نقدینگی هم که وارد جامعه میشه تورم ایجاد میکنه. منتهی به اینکه این تورم رو چگونه حل بکنیم، به بعضی یا صد نسازیم یا صد بسازیم، نقدینگی صد که میاد اونو حل بکنیم. چگونه حل بکنیم خودش بحث مهمیه. خب حالا در این صد سازی، مهندس صد سازی با تکنسین صد سازی، با مدیران صد ساز، با کارکنان صد ساز، با کارگر صد ساز، با هم تفاوت درآمد دارن یا ندارن؟ هیچ عقلی، هیچ علمی، هیچ مکتبی، هیچ فلسفه‌ای میگه باید اینا یکسان بگیرن؟ نمیشه، امکان نداره. یه موقع است که خود اون مدیر صد ساز، اون متخصص صد ساز نمیگیره، اون زهد اختیاریه، اون اجباری نیست. اما شما هیچ جای دنیا نمیگن که آقا شما مثلا اینجوری عمل کن. خب وقتی اون مهندس صد ساز پول بیشتر گیرش میاد، پیمانکار پول بیشتر گیرش میاد، از کارگر صد ساز و از کارمند صد سازی در نتیجه اختلاف درآمد پیدا میشه. اختلاف درآمد غیر از اختلاف طبقاتی است. اینو بعضیا اشتباه میکنن.
اون چطور ایجاد میشه اختلاف طبقاتی؟
این است که ما جامعه رو میاییم به طبقات گوناگون تقسیمش میکنیم که این طبقات در حقیقت بر اساس اقتصاد شکل بگیرن. مثلا ثروتمند، فقیر، طبقه متوسط، طبقه پایین، طبقه اصلا نجس، اونی که در هند هست. خب این طبقه بندی های مضر ضد انسانیت موجب میشه اون کسی که ثروتمنده خودشو در سطح بالا میدونه.
شما اون جزوه جامعه بی طبقه توحیدی رو بر همین اساس نوشتین؟ همین رو توضیح
میده؟ یه بخش کوتاه اینه. البته اون میخواستم جواب منافقی نبدم اون موقع که این فرست اینا، نه این بحث بالاتر از اینه. درست است که حضرت امیر میفهمن و علما الناس طبقات، اما این طبقات، طبقات اقتصادی تو جامعه شناسی این توپی نیست، این آدمای گوناگونه. وقت این نتیجه این میشه که در اسلام شما میبینید از یک طرف میفرماید لعن الله من اکرم غنی لغنا، خدا لعنت کند و میکند هر کسی را که یک ثروتمندی رو به خاطر ثروتش اکرام کنه، احترام بذاره. اون وقت خاطر انسانیتش باید احترام بذاره. اون وقت اینجا تفاوت بین اون ثروتمندی که میخواد خودشو بالاتر از یک فقیر ببینه. دوتا از صحابه پیغمبر اومدن اونجا خدمت پیغمبر، یکشون نشسته بود اونجا بغل پیغمبر اصلا، اون یکی فقیره اومد نشسته، کمی لباسش خاکالود بود، این ثروتمنده لباس خیلی شیک و اونجا خلاصه لباس جمع کرد و خودش کشید کنار که کنار اون نشینه. خب معلوم شد پیغمبر از این قضیه ناراضی شده و به او فرمود چرا این کاری کردی؟ حالا اگر من کل حدیث الان تو ذهنم نیست که صریحش رو بگم. بعد اون طرف گفتش که آخه گفت که چه بخاطر پوله؟ تو پول داری اون؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم چی میشه؟ این پول داره گفتش که یا رسول الله من حاضرم به خاطر این کار خلافی که کردم جبرانش نصف ثروتم بدم به این فقیره. پیغمبر تحسینش کرد که فوری میخواد جبران واقعی بکنه، او رو با هم برابر بکنه. جالبه که اون یکی گفت من همچی پول نمیگیرم. پیغمبر فرمود چرا نمیگیری؟ گفت به خاطر اینکه میترسم اخلاق این به هم بشینه. ببینید این یه نوع فرهنگ دیگه است. اینی که ما میخواهیم بگیم در بین این طبقات اگر میخواد الذین ينفقون اموالهم انفقوا فی سبیل الله، این نفقه به معنای پر کردن همه این شکاف هاست. خب این شکاف ها بخواد پر بشه، یعنی یکی از شکاف ها شکاف های طبقاتی محروم و نامحرومه. اون مسئله اکرام برای غنی به خاطر غناش هم از بین میره. بنابراین ثروتمند و فرد فقیر تو جامعه اسلامی با هم یکی میشن، دوتایی با هم برادر دینیان. این نمال مسلمون اخوه. رضا شما مرحوم آقای اعتمادیان رو ملاحظه کردید، خودتونم دیده بودینش، که آقای اعتمادیان با بقیه هیچ فرقی نداشت، شاید آرومتر و بی‌سرصداتر از بقیه هم بود. بعضی های خودی نشون میدن آقای اعتمادیان ثروتمند میشه، اون همه ثروتش در خدمت فرهنگ، فقی، فرق زدائی، مشکل زدائی از مردم میشه، خزانه داره، ستاد دیه، در سال کل زندانی رو نجات میده که اینا میرن خانواده هاشون، بچه هاشون، اصلا زندگیشون چی میشه؟ بدون اینکه منت بذاره، بدون اینکه کسی بفهمه که این آقای اعتمادیان داده، همه خودشون رو مدیون ستاد دیه میدونن، نه آقای اعتمادیان. تاجونو اینو همچه آدمایی. پس بنابراین در نظام اقتصاد اسلامی ثروت ابزار غرور و تکبر و خود بزرگ بینی و اینها نیست، عیاشی و خوشگذرونی اون نامشروع نیست. بحث این است که ثروت الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، برای رضات الهی، خوشنودی خداوند. بنابراین این بحثی که میخوام بگم اونجاست که همه لذت ها رو ببر، ولا تنس نصیب که من دنیا، فراموش نکن یه نصیب.
اسلام مخالف شادی نیست، مخالف لذت بردن
اصلا نیست. مخالف شادی نیست، انسان رو شاد میخواد. من تو این کتاب مرگ زندگی شهادت هم نوشتم، اصلا بدترین چیز انسان از مرگ میترسه، از مردن میترسه دیگه. اسلام یه فرهنگی آورده که مرگ براش تمناست، آرزوی شهادت میکنه، آرزوی رفتن میکنه، اصلا دم مردن، اصلا تو عمرش از مرگ نمیترسه. انقدر زیبا این مسئله رو اسلام حل کرده که طرف اشتیاق پیغمبر میپرسن که شما به اصطلاح بالاترین خوشحالی بر مؤمن چه خوشحالیه؟ میفرماد الموت، مرگ. همه مردن میدازن. شما تو این خارجی ها میبینید یه اسکلت علامت مرگه با یه دونه داس اون جادوگرای ساحره که هر کی میخواستن بکشن با اون میزدن میکشتن، خب تو قلبش هم میزنن. درسته این حالت میزنه کنار جاده برای تصادف که از مرگ. بابا این علامت مرگ تو این بیدین هاست، اینا هم مرگ میترسن، صدام از مرگ میترسه، هیتلر از مرگ میترسه، موسولینی هم مرگ میترسه. اونی که از مرگ نمیترسه اون کسانیست که در راه خدا اصلا براشون مرگ یک شهاده، یک عزت، یه آبروس، برای زندگی هم آرامش محض داره. میگه اگه من خوب عمل کردم دم رفتن خطاب یا آیت و نفس المطمئنه ارجع الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مدام تو بهشت الهی. خب این که داره میره تو بهشت این نگران عمق میترسه و عمق نمیترسه، نتیجهش این است که افغمان میگم موت، میگه این بهترین موقع است. درسته این است که راحت الموت راحت المؤمن، اصلا راحتش. به همین علت که انسان که عمق نترسه هیچ وقت دچار ترس و ذلت و حقارت و اسارت بمیشه. خب اسلام اینا رو حل کرده. حالا اقتصاد اسلام چیه؟ اقتصاد اسلام همین اقتصادی است که اقتصاد ارزش هاست، اقتصاد زیبایی هاست. اقتصاد اسلام نه اقتصاد سرمایه‌داریه، نه اقتصاد آزاده، نه اقتصاد بازاره و نه اقتصاد سوسیالیستیه، نه اقتصاد کمونیستیه، نه اقتصاد مسائل خاصه. اقتصاد اسلام اقتصاد اسلامی است که هم معیشت مردم رو از راه حلال حل میکنه و هم این که همه زیبایی ها و استفاده ها و لذت ها رو برای جامعه، برای فرد، برای ناس، برای 8 میلیارد مردم دنیا آماده میکنه، هم انسانها رو فراتر از اسیر ثروت شدن میکنه. انسانی که ثروت اسیرش نکرده، حتی حکومت اسیرش نکرده، خیلی انسان آزاده است. انسانی که اسیر ثروتشه اسیره، اما انسان آزاده‌ای که ثروت اینا همه براش ابزار آزادگی است چشکان داره. پس بنابراین ملاحظه میکنیم که ما تعریف جدیدی از اقتصاد اسلامی باید داشته باشیم. اونی که مسئله آخرین بحث من هست که مهمه این است که ما با این تعریف اسلام، با این مسائل اقتصادی، اینها تعاریف و اصول اقتصادی است اما اینا نظام اقتصاد اسلامی نیست. ما در اقتصاد یک تعاریف علمی داریم، قوانین علمی اقتصاد، این هیچ ربطی به اسلام و غیر اسلام نداره. قانون بازده نزولی این است که اگر شما یک کارخونه رو با 100 تا کارگر میتونی خوب اداره کنی، اگر 110 تا کارگر آوردی اون 10 تا ضررته. بازده نزولیه داره، این سود نمی کنی. چرا؟ چون هزینه زندگی این 10 تا اضافه میشه بر تولیدت و ضرر میکنی. حالا این اسلامی غیر اسلامی داره؟ نه. قانون جاذبه زمین اسلامی غیر اسلامی داره؟ خب نه. قانون عرضه و تقاضا اسلامی غیر اسلامی داره؟ نه. اینا قوانین علم اقتصاده. علم اقتصاد هم تعریف اقتصاد و سیر تاریخی اقتصاد و این چیزاست. اونی که کشور و جامعه رو اداره میکنه نظام اقتصادی است. نظام مثل یک چرخه میمونه، مثل دایره کهکشانی ما که همه با هم، هر کس حرکت مستقل خودشه داره، حرکت وضعی رو داره و یک حرکت انتقالی جمعی دارن که با هم هماهنگ حرکت میکنن. این سیستم رو شما نگاه کنید، مداره این نظام، مداره. الان دنیا رو شما میدید یا نظام کمونیستی اداره کرده، یا نظام سوسیالیستی، یا نظام سرمایه داری، و هر ستاش، دوتاش که به بنبست خورده تموم شده، یکی هم سرمایه داری تو چار اون چنان بحرانه که هر کار دارن میکنن. در آمریکا نمیتونه، آقای ترامپ تاجر را آوردن سر کار که کمی هم بهش گفتن خلبازی در بیاره، والا نخوله، گفتن بتونه اقتصاد رو اداره کنه. ولی الان وضع در اقتصاد سرمایه‌داری به خاطر بیداری اسلامی ملت‌ها، بیداری ملت‌ها، کار به جای رسیده که 20 تریلیون دلار بدهی آمریکا شده 22 تریلیون دلار. 2 تریلیون دلار البته غارتی که این کرده، رفته 400 میلیارد دلار از بن سلمان دزدیده و باج گرفته، از بقیه هم همین جور. الان کیره؟ دچار بحرانه. انگلستانم دوچار برگزیت هست و همین مشکل اقتصادی داره دیگه. ایتالیا هم که مشکلات اقتصادی در حد ورشکستگی است. فرانسه هم که وضعش بدین گونه است که اصلا میگن ما دیگه شما رو نمیخوایم. مسئله سرمایه داری نیست، حالا اگه میگن عزت زده سرمایه نیست، اصلا میگن تو رو نمیخوایم. پس بنابراین این که به هم ریخته، دنیا نیاز داره به یک مکتب جدید اقتصاد، نظام اقتصاد جدید، چون غرب دیگه نازا شده، مکتب نمیتونه بپرورونه، ولذا یه مکتب فرانکفورت رو انداختن نتشد بگیره. خب حالا این نظام جدید نوین اسلامی است، اونی که تمدن نوین اسلامی آقا میفرمایند، یعنی امام خامنه‌ای میفرمایند، مال اینه که دنیا امروز این نیاز رو داره، ولذا توجه داره به اسلام. اسلام حراسی که استکباری ها دارن که ملت ها که اسلام حراسی ندارن، اونا حراس دارن، مال همینه. خب حالا ما باید نظام اقتصاد اسلامیمون رو چگونه تعریف کنیم و چگونه بسازیم که وقت در سایه این نظام اقتصاد اسلامی اونگاه ما میتونیم سیستم پولی، مالی، بانکی، بازرگانی، تجارت، کشاورزی و خدمات و سایر رو تعریف کنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. من این سه نکته و سه جمله پایینه شما رو یادداشت کردم که در برنامه بعد بتونیم به صورت ویژه‌تر بهش بپردازیم. نظام اقتصاد اسلامی رو که اشاره کردید چطور تعریف کنیم و چطور ایجاد کنیم و چه الزاماتی داره، به عنوان محور اصلی برنامه بعدیمون باشه انشالله. و اون تعبیری که از بیان رهبر معظم انقلاب در ابتدای برنامه اشاره کردید، بازار اسلامی انقلابی، هم ببینیم که در کجای این نظام اقتصاد اسلامی تعریف میشه و چطور میتونه که اثرگذار باشه. نکته باقی مونده برای برنامه؟
نه، متشکرم.
ممنون از شما و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
هنرواره ملی روایت جهاد با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا. بخش های هنرواره، هنرهای تصویری، موسیقی، ادبیات، رسانه، تجسمی. آخرین مدت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1399. اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه ارسال آثار از طریق www.rivayatjihad.com. هنرواره ملی روایت جهاد.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام علیکم، آرزوی بهترینا داریم براتون.
سلام.
دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با شما همراهیم امروز با یک کتاب جدید. اسم کتاب هست ارکان چارگانه اساسی، نویسندش هم نامش هست رنگان چترجی. شروع کنیم آقای دکتر. تو مقدمه این کتاب اومده که از زمانی که فست فود جای دستپختای خونگی رو گرفت و ارتباطات تصویری از طریق گوشی‌های همراه فرصت گپ و گفت آدما رو به حداقل رسوند، ما هم به مسابقه اون تغییر کردیم. تو سرعتی که هرگز پیش‌بینی نمی‌کردیم، اونقدر درگیر مشغله‌های زندگی شدیم که هیچ چشم‌اندازی از آینده‌مون نداریم. روتینای کسل‌کننده و همیشگی توجهمون رو از اون چه که برای ذهن و بدنمون واقعا ضروریه منحرف کرده. نویسنده کتاب میگه مطالب مفیدی تو این کتاب وجود دارن که به شما میآموزن که چجوری با استفاده از ذهن مسیر موفقیت رو برای خودتون هموار کنید. رنگان میگه تو ادامه برای این منظور دو تا نکته رو به شما یادآور میشم. یکی از اون مباحثی که امروز بررسیش میکنیم تیترش هست تکنیک تمرکز انرژی ذهنی. تکنیک تمرکز انرژی ذهنی روی اون چیزی که میخواید و نه اون چیزی که در حال حاضر انجام میدید قطعاً یک کلید برای ساختن رویاهای شماست. هنگامی که شما ذهن خودتون رو اون چیزی که میخواید و برای شما مهمه متمرکز میکنید و روی اون نگه میدارید در نهایت میتونید خواستتون رو لمس کنید. اگر میخواید از این روش استفاده کنید میتونید یه سنگ خاص یا یه شیء مشخص و مثلا مثل یه انگشتر رو همیشه همراه خودتون داشته باشید تا اون نشونه به شما همیشه یادآوری بکنه که روی اهداف خودتون متمرکز بمونید. این تکنیک یک تکنیک ذهنیه که به شما تو مواقع حساس تلنگر میزنه. اما دومین مبحثی که امروز بررسی میکنیم سرتیترش هست تغذیه ذهن. رنگان نویسنده کتاب میگه درست همانند دیگر اجزای بدنتون ذهن شما هم برای رشد به تغذیه نیاز داره. حدود 60% مغز و چربی تشکیل میده که سلولای عصبی اون برابر با میلیاردها برابره و اونا رو عایق میکنه. یه سلول خوب عایق شده سریعا به ارسال سیگنالا میپردازه و در فکر کردن هم سریعه. برای بقای حافظه بلند مدت مغز شما باید از یه ترکیب مغذی از چربی ها تغذیه کنه. با این حال باید از غذاهای سرخ کردنی که حاوی چربی های بدی هستن اجتناب کنید و خوردن یه صبحانه سالم رو هم فراموش نکنید. همه اینا رو گفتم تا به شما بگم که یک ذهن سالم و آماده باید حتما پشتش تغذیه سالم باشه. تغذیه سالم منجر به یک ذهن پویا در شما میشه. بسیار خوب، امروز هم یه بخش از یه کتاب جدید به نام 4 ارکان اساسی رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
امیدوارم مجموع برنامه های این نوبت کاری اون چیزی که از ساعت 14 تا بدین لحظه که به ساعت 22:10 شب نزدیک میشیم تقدیمتون شد باب میلتون بوده باشه و در ساعات پیش رو با آغاز نوبت سوم کاری برنامه های رادیو اقتصاد کماکان انتخابتون برای شنیدن این شبکه باشه و در سرآغاز برنامه شب آفتابی از دقیقه دیگر از ساعت 22 تا 24 تقدیم حضورتون میشه و ما در پایان کلامی دیگر. امشب که بگذره فردا 20 بهمن ماه یه نگاه به تقویم که بیاندازیم 40 روز دقیق درست 40 روز تا پایان سال 1399 باقی میمونه. شاید 40 روز فرصت و زمان و مجال مناسبی باشه که با خودمون یه حساب کتاب بکنیم که توی این سالی که داره به پایان میرسه و 40 روزش باقی مونده چی کارا کردیم، چی کارا نکردیم و زمان مناسبی باشه برای جمع‌بندی، برای جبران خیلی از اتفاقات دیگر. بابک بینایی، اسماعیل علی‌پنا و حامد حجتی با شما همراه بودم. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.